ساعت 7 شامگاه به وقت ایران و 4:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما که از ایران یا هر جای دیگه دنیا صدای ما رو میشنوید. من رضا ولیزاده میزبان شما هستم در مجله شامگاهی امروز یک شنبه 23 شهریور 1393 برابر با 14 سپتامبر در تقویم میلادی. از این لحظه تا 45 دقیقه آینده خبر میشنویم، گزارش و تحلیل درباره آخرین رویدادهای مهم ایران و جهان، از سیاست گرفته تا ورزش و البته پیام‌های تلفنی شما رو. تهیه کننده این برنامه فرین آسمی است و بابک غفوری آذر هم اینجا در استودیوست با آخرین خبرها. اول از همه خبرها رو میشنویم از بابک.
ممنون رضا و با سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. دفتر رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه خبر داد که حسن روحانی 31 شهریور برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می رود. این دومین سفر آقای روحانی به آمریکا از زمان شروع دوران ریاست جمهوریش محسوب می شود. قرار است محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران نیز این هفته روز سه‌شنبه برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به اضافه 1 و همچنین حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شوند. دیدبان حقوق بشر روز یکشنبه خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره یکی از حملات هوایی ارتش عراق علیه مخالفان شد. این نهاد غیر دولتی مستقر در آمریکا خواستار تحقیق درباره بمباران دو هفته پیش یک مدرسه در شمال تکرید شده است. در جریان این حمله که 10 شهریور ماه انجام شده، 31 نفر از جمله 24 کودک کشته شدند. 3 نفر از بازماندگان این حادثه گفتند حدود 70 نفر که خانه هایشان را در ابتدای تابستان در تکریت رها کرده بودند در این مدرسه زندگی می کردند و هیچ گونه اسلحه یا فرد نظامی در اطراف این مدرسه نبوده است. به گفته دیدبان حقوق بشر، مقامات عراقی در توضیح این حمله گفتند که خلبان یک خودروی حامل تجهیزات و نفرات را در نزدیکی مدرسه هدف گرفته بود. بیانیه دیدبان حقوق بشر یک روز پس از صدور دستور حیدر عبادی، نخست وزیر جدید عراق، در توقف حملات هوایی ارتش این کشور در مناطق غیر نظامی صادر شده است. حمید سوریان روز یکشنبه با کسب 6 مدال طلای جهانیش به عنوان پر افتخارترین کشتیگیر تاریخ ایران دست یافت. سوریان روز یکشنبه در مسابقه فینال وزن 59 کیلوگرم مسابقات جهانی در ازبکستان موفق شد حریف روسش را شکست دهد تا به 6 مدال طلای جهانی دست یابد. با مدال طلای او، ایران قهرمان مسابقات کشتی فرنگی شد. بیشتر از این در ادامه این خبر و این بخش از برنامه‌های رادیو فردا خواهید شنید. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی، با رد گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت بانگیمون حرف‌های وزیر خارجه آمریکا را تکرار می‌کند. علی اکبر ولایتی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت دبیر کل سازمان ملل بدون تحقیق و صحبت با مسئولان ایرانی، صرفاً بر اساس نظرات افرادی که با جمهوری اسلامی ایران خصومت دارند، موضع‌گیری می‌کند و این به معنای رودررویی حکومت ایران ایستادن است. به گفته آقای ولایتی، آنچه بانگیمون اعلام می‌کند در حقیقت تکرار صحبت‌های وزیر امور خارجه آمریکاست.
ممنونم بابک. خبرها رو شنیدیم از بابک غفوری آذر. البته ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران باز هم مشروع خبرها رو خواهیم شنید، اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید: فردا دوشنبه پاریس میزبان نشست تشکیل ائتلاف برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی است. بهمن آقایی دیبا، استاد روابط بین الملل، درباره راه نیافتن این ایران به این نشست میگوید:
آوردن عنصر شیعه در داخل یک استراتژی مبارزه با داعش، یه نوعی دادن آتو به دست داعش هست برای توجیه سیاست‌های وحشیانه‌ای که اجرا می‌کنن.
گروه خلافت اسلامی یک امدادگر بریتانیایی را سر برید. وزارت علوم ایران اعلام کرد مجوز محمود احمدی نژاد برای تأسیس دانشگاه ایرانیان لغو شده است. ایران با روسیه و چین قراردادهای اقتصادی بزرگی امضا کرده است. قرار است شرکت‌های روسی 8 نیروگاه برق در ایران بسازند. کامران دادخواه کارشناس اقتصاد می‌گوید تحریم‌ها منافع ایران را در این قراردادها کاهش می‌دهد.
در موقعی که دست یک کشوری بسته است شروع می‌کنه به همچین معاملاتی، به ناچار به ضررش تموم خواهد شد.
در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در ازبکستان ایران قهرمان جهان شد. خبرنگار ورزشی رادیو فردا از جزئیات این قهرمانی برای ما خواهد گفت. و صد البته پیام‌های شما شنونده رادیو فردا رو هم خواهیم شنید. در بخش دوم برنامه هم مجله صدای دیگر رو برای پخش آماده داریم و همه اینها در 45 دقیقه آینده به صورت زنده در کنار شما. روز دوشنبه قرار است در پاریس اجلاس ایجاد ائتلاف برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی در عراق برگزار شود. پیش بینی می شود که در نشست پاریس دست کم 30 کشور شرکت کنند، اما هنوز خبری از حضور ایران نیست. جواد کوروشی گزارش می دهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا که در راستای تلاش واشنگتن برای ایجاد ائتلاف بین المللی در مبارزه با گروه خلافت اسلامی به خاورمیانه سفر کرده بود، پس از دیدار با رئیس جمهوری مصر برای شرکت در کنفرانس پاریس وارد فرانسه شده است. جان کری در قاهره که آخرین میزبان او در سفر 4 روزه‌اش به خاورمیانه بود، از جمله با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر و نبیل العربی رهبر اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کرد. آقای کری در سفرش به مصر با برجسته کردن نقش قاهره به عنوان مرکز فرهنگی و مذهبی دنیای اسلام گفت مصر می تواند در مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی نقش مهمی ایفا کند. آقای کری در قاهره با تاکید بر اینکه تفاوتی میان گروه خلافت اسلامی و گروه‌های تروریستی در صحرای سینا وجود ندارد، اعلام کرد آمریکا 10 هلیکوپتر نوع آپاچی را برای مبارزه با تروریسم در شبه جزیره سینا در اختیار مصر قرار خواهد داد. رئیس جمهوری مصر هم در دیدار خود با وزیر خارجه آمریکا خواستار مبارزه با تروریست در خاورمیانه و یا آفریقا شد و گفت ائتلاف علیه تروریسم نه تنها با خلافت اسلامی بلکه باید با دیگر گروه‌ها نیز به مبارزه بپردازد. جان کری روز شنبه در قاهره گفت
تقریبا هر کشوری توانایی این را دارد که در مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی نقشی داشته باشد و به ائتلاف علیه خلافت اسلامی بپیوندد. ما خود را متعهد به همکاری با ملت‌ها در گوشه و کنار جهان می‌دانیم تا راه شرکت سازنده هر کشوری بر پایه امکاناتش در عقب راندن تروریسم را پیدا کنیم.
به رغم این گفته‌های آقای کری، ایالات متحده آمریکا همچنان با شرکت دادن ایران در کنفرانس پاریس مخالف است. بهمن آقای دیبا کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه در ویرجینیا آمریکا به رادیو فردا میگوید اجازه دادن به ایران برای شرکت در کنفرانس پاریس میتواند به سیاست مبارزه با داعش لطمه بزند.
آوردن عنصر شیعه در داخل یک استراتژی مبارزه با داعش یه نوعی دادن آتو به دست داعش هست برای توجیه سیاست‌های وحشیانه‌ای که اونها اجرا می‌کنن و در استراتژی مبارزه با داعش و چیزی که در واقع این کنفرانس و پاریس و کانال‌های دیگه‌ای که می‌خوان با این گروه مبارزه بکنن، موضوع اصلی راه انداختن گروه‌های سنی هست بر علیه داعش، نه آوردن شیعه ها و راه انداختن یک جنگ مذهبی بین این دو گروه و جبهه‌گیری مثلا به نفع شیعه ها یا سنی ها در اینجا و وارد شدن در این کشمکش مذهبی طولانی که منجر به حتی گسترش این وضعیت و متشنج‌تر شدن اوضاع خواهد شد.
از سوی دیگر و به رغم اظهار نظر روز جمعه حسن دانایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق مبنی بر اینکه ایران از حضور در نشست پاریس خرسند خواهد شد، حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفته است حضور در نشست به گفته اون نمایشی و گزینشی مبارزه با تروریسم در پاریس مد نظر جمهوری اسلامی نیست. در این میان وزارت امور خارجه بحرین در یک بیانیه مطبوعاتی اظهارات منتسب به شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه این کشور مبنی بر استقبال پادشاهی بحرین از حضور تهران در کنفرانس بین المللی پاریس را رد و تکذیب کرد. روسیه که مایل به حضور ایران و سوریه در ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی است، آنچنان که خبرگزاری ایتارتاس روز یکشنبه نوشت، به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت با حضور سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در نشست پاریس شرکت می‌کند. رئیس جمهوری فرانسه گفته است هدف از نشست پاریس هماهنگی در زمینه کمک نظامی به بغداد از سوی متحدان عراق است. قرار است کنفرانس پاریس روز دوشنبه کار خود را با حضور دست کم نمایندگان 30 کشور آغاز کند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدیم در مورد نشست پاریس که برای ایجاد ائتلاف در مورد مبارزه با گروه خلافت اسلامی در عراق قراره که برگزار بشه. تیتر دوم وبسایت ما هم دقیقاً همین موضوع، اگر فرصت نکردید این گزارش رو کامل بشنوید اونجا میتونید مفصل بخونید. اما گروه خلافت اسلامی در ویدیویی که به تازگی منتشر کرده، دیوید هینس امدادگر بریتانیایی رو که از سال گذشته در گروگان این گروه بوده سر بریده. این ویدیو با عنوان پیامی برای متحدان آمریکا منتشر شده. فرین آسمی گزارش داره، در همین باره با هم میشنویم.
ویدیویی که به تازگی از توی گروه خلافت اسلامی منتشر شده با تصاویری از دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا آغاز می شود که در مورد همکاری با دولت عراق و پیشمرگه های کرد در مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی صحبت می کند. بعد از آن مردی با لهجه بریتانیایی خطاب به دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا می گوید که این مرد بریتانیایی بهای وعده او را برای مسلح کردن پیشمرگه ها می دهد. تصاویر این ویدیو شبیه تصاویر ویدیوی سربریدن جیمز فولی و استیف ساتلاف خبرنگاران آمریکایی هستند که پیش در گروه خلافت اسلامی منتشر کرده بود. دیوید هینس مانند دو گروگان قبلی در یونیفرمی نارنجی رنگ روی زمین زانو زده و یک عضو گروه خلافت اسلامی با ماسکی بر چهره و چاقویی در دست کنار او ایستاده. بعد از آن بریده شدن سر امدادگر بریتانیایی نشان داده می شود. در این ویدیو گروگان دیگری دیده می شود و مردی که ماسک بر چهره دارد تهدید می کند که اگر نخست وزیر بریتانیا همچنان به حمایت خود از مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی ادامه دهد، سر او هم بریده می شود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه فرماندهان نظامی و رؤسای سازمانهای امنیتی این کشور را به جلسه اضطراری دعوت کرد تا درباره سربریده شدن دیوید هینس و تهدید گروه خلافت اسلامی علیه این کشور تصمیم گیری کنند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت این کشور تمام اقدامهای لازم را برای دستگیر کردن قاتلان انجام خواهد داد. نخست وزیر بریتانیا در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این قتل گفته عدالت در مورد عوامل آن اجرا می شود. در بخشی از بیانیه نخست وزیر بریتانیا گفته شده که این یک قتل شنیع است و این عمل یک شرارت محض است. بریتانیا از هسته های اصلی ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامی است. این کشور همچنین برای غیر نظامیان کمک های انسان دوستانه فرستاده، از کردها حمایت تسلیحاتی کرده و قول داده که به آموزش نیروهای عراقی کمک کند. آمریکا در پی شکل دادن ائتلافی جهانی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی است. تا کنون 10 کشور عربی و 10 کشور عضو پیمان ناتو برای شرکت در این ائتلاف اعلام آمادگی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم با ابراز همبستگی با بریتانیا آنچه قتل وحشیانه امدادگر بریتانیایی میخوان را شدیداً محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز به نظر میرسد عضو گروه خلافت اسلامی در این ویدیوی منتشر شده همان کسی باشد که پیشتر در ویدیوهای ساتلاف و فولی دیده شده بود. سازمان توسعه و همکاری‌های فنی که مقر اصلی آن در پاریس است و دیوید هینس برای آن کار میکرد پیشتر گفته بود که او از 15 سال پیش در پروژه‌های انسان دوستانه در بالکان، آفریقا و خاورمیانه برای کمک به آسیب دیدگان جنگ ها شرکت کرده است.
گزارش فرین عاصمی رو شنیدیم. اگه همین الان به وبسایت ما مراجعه کنید، تیتر اولش اینه: وزارت علوم دانشگاه احمدی نژاد مجوز راه اندازی و فعالیت ندارد. این خبریه که یا بیانیه‌ای که روابط عمومی وزارت علوم امروز یک شنبه منتشر کرده. مفصل‌ترش رو در گزارش رضا جمالی همین الان با هم بشنویم.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای هر گونه فعالیت آموزشی و پژوهشی مؤسسه دانشگاه ایرانیان را فاقد وجاهت قانونی خواند و اعلام کرد اعطای مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دانشگاه لغو شده است. روابط عمومی وزارت علوم ایران در توضیح خود آورده است که سیاست کلی آن وزارتخانه مبتنی بر قانون مداری است و دانشگاه ایرانیان فاقد مجوز آموزشی و پذیرش دانشجو است. همچنین در بیانیه وزارت علوم اعلام شد که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اعطای مجوز به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران برای تأسیس دانشگاه بین‌المللی در تهران لغو و بی اثر است. موضوع تأسیس دانشگاه بین‌المللی ایرانیان برای نخستین بار در سال 88 مطرح شد و پایه‌گذار آن اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد معرفی شده است. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه در ارزیابی این اقدام وزارت علوم به رادیو فردا میگوید:
توی ارزیابی کلی میشه گفت که این پرونده در واقع به یک نماد مناقشه بین دولت آقای روحانی و دولت مردان سابق تبدیل شده. دولت آقای روحانی میخواد از این پرونده استفاده بکنه به عنوان که نشون بده اون مصداق بارزی از اقدامات غیرقانونی دولت آقای احمدی نژاد و همچنین فساد جاری در اون دولت بوده و این رو هم از ماجرای 16 میلیارد تومانی و روند ثبت و روند پذیرش دانشجو در این دانشگاه میخواد به نحو بارزی نشون بده. از اون طرف به خصوص طیف نزدیک آقای احمدی نژاد هم میخواد اثبات بکنه که تمام طیفایی که در جمهوری اسلامی هستن حتی در حد یک دانشگاه یک فعالیت اجتماعی ساده نمیتونن آقای احمدی نژاد تحمل بکنن و سعی میکنن از این پرونده به عنوان یک نماد مظلومیت برای آقای احمدی نژاد کماکان استفاده بکنه. در واقع الان بحث از حالت علمی یا از حالت قانونی خارج شده و یک نماد مناقشه سیاسی تبدیل شده. این اقدام اخیر وزارت علوم هم در واقع تلاشی است برای پایان بخشیدن و مشروعیت بخشیدن به اون روندی که دولت آقای روحانی طی کرده، اون حدی که در مورد غیرقانونی بودن و فاسد بودن فعالیت‌های دولت آقای احمدی نژاد در ابعاد مختلف زده شده.
پس از آنکه تأسیس دانشگاه ایرانیان در دولت محمود احمدی نژاد اعلام شد، این موضوع با موضع‌گیری‌های متفاوتی روبرو شد تا اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مرداد سال 92 و در روزهای پایانی دولت دهم مجوز تأسیس آن را رسما به محمود احمدی نژاد اعطا کرد. چند روز پس از پایان کار دولت محمود احمدی نژاد، برخی رسانه‌های داخلی ایران اسنادی را منتشر کردند که در آن نشان می‌داد که به دستور محمود احمدی نژاد حدود 16 میلیارد تومان برای تأسیس دانشگاه ایرانیان از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب مشترکی به نام خود او و حمید بقایی معاون اجرایی او واریز شده است. افشای این خبر با واکنش مجلس روبرو شد و کمیسیون اصل 90 مجلس با تشکیل پرونده مبنی بر تخطی رئیس جمهوری آن را به قوه قضاییه ارائه داد. اکبر ترکان مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی از آنچه که نقل و انتقالات غیرقانونی در قبال دانشگاه ایرانیان خواند به شدت انتقاد کرد.
یک ساختمانی داره منطقه آزاد قشت، بهش گفتن این بیا 10 ساله اجاره بده به دانشگاهی که آقای رئیس قبلا مجوز گرفتن،
دانشگاه ایرانیان.
بله خب این از اموال دارایی های این مناطق آزاده، باید گفت که این مال دولته. به چه حسابی تو اجاره دادی 10 ساله؟ اصلا این اموال واسه چی اینطوری تاراج کردی؟ مگه ارث پدرتونه؟
اما در حالی مجوز دانشگاه ایرانیان از سوی وزارت علوم فاقد وجاهت قانونی اعلام شده که معاون آموزشی این دانشگاه اوایل سال جاری از راه اندازی دوره‌های آموزش مجازی در تابستان امسال خبر داده بود.
گزارشی که رضا جمالی از لغو مجوز دانشگاه محمود احمدی نژاد داشت رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونین ببینین و اگه دوست دارین نظرتون رو در بخش کامنت ها بنویسین. اما 2 روز بعد از پایان اجلاس کشورهای عضو گروه شانگهای، مقامهای جمهوری اسلامی از امضای قراردادهای اقتصادی کلانی با روسیه و توافق بر سر حجم فاینانس با چین خبر میدن. جزئیات بیشتر رو از همکارم جواد کوروشی میشنویم.
حمید چیان وزیر نیرو در گفتگو با خبرگزاری مهر از توافق‌های جدید برقی میان ایران و روسیه خبر داد و گفت همزمان با سفر وزیر انرژی روسیه به تهران، توافق‌نامه ساخت و نوسازی نیروگاه‌های برق حرارتی بین دو کشور امضا شده است. به گفته آقای چیچیان، حجم توافق‌های اولیه میان دو کشور حدود 10 میلیارد دلار است و شرکت‌های روسی برای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی حدود 2800 مگاوات ظرفیت جدید با ساخت 8 نیروگاه تولید برق در ایران اعلام آمادگی کردند. شرکت‌های روسی آنچنان که آقای چیچیان به خبرگزاری مهر گفته است، باید تا 1 ماه آینده پیشنهاد نهایی خود را برای احداث این 8 نیروگاه به وزارت نیرو اعلام کنند و برابر طرح‌های حاضر 4 واحد از این نیروگاه‌ها در بندرعباس، 2 واحد در طبس و 2 واحد در شهر جدید سهند احداث خواهد شد. همچنین نوسازی و بازسازی کامل دو نیروگاه رامین اهواز و شهید منتظری اصفهان شامل توافق‌هایی است که میان دو کشور صورت گرفته است. از سوی دیگر خبرگزاری مهر روز شنبه نوشت ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی چند روز قبل از برگزاری اجلاس شانگهای در تاجیکستان مذاکرات جدیدی با مقامات دولت چین داشته است تا بتواند موضوع فینانس چین برای پروژه‌های ایران را حل و فصل کند که بنابر اعلام یک منبع آگاه این سفر بسیار موفقیت‌آمیز بوده است. گفته می شود بر اساس مذاکراتی که آقای سیف با مقامات چینی داشته مقرر شده است به جای طلب 22 میلیارد دلاری ایران بابت فروش نفت، سقف فینانس پروژه های چینی ها در ایران تا 70 میلیارد دلار افزایش و همزمان میزان آورده ایران برای گشایش این فینانس ها کاهش یابد. خبرگزاری مهر به نقل از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم نوشت هم اکنون 80 پروژه تعریف شده برای استفاده از این فینانس وجود دارد و در میان فهرستی که برای استفاده از این فینانس به چین پیشنهاد شده پتروشیمی ها، تجهیزات صنعت نفت و پروژه های فولادی به چشم می خورند. از کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون پرسیدم در این معامله و توافق ایران با چین چه بهره ای نصیب ایران می شود؟ کامران دادخواه:
ببینید، ایران دستش بسته است و تا روزی هم که مسائلش رو با غرب حل نکنه و آزاد نشه از نظر تجارت بین‌المللی و از نظر به حساب معاملات مالی و پولی بین‌المللی همیشه ضرر خواهد کرد و همیشه کسانی خواهند بود که میان و از این ماجرا استفاده میکنند. الان این یک پول قابل ملاحظه ایران در چین بوده. فقط بهره این عدد قابل ملاحظه‌ای در این چند سال فقط بهره‌ای که به اون تعلق می‌گیره. ولی حالا صرف نظر از این، وقتی که چینی‌ها بیان یه همچین کاری رو بکنن، اولا ریش و قیچی دست اوناست. هر نوع نرخ بهره‌ای، هر نوع شرایطی بخوان رو میتونن تحمیل بکنن. شرکت‌های بین‌المللی طرف معامله رو اونا میتونن تحمیل بکنن. خرید و شرایط و غیره رو میتونن همه چیز رو تحمیل بکنن. بنابراین در موقعی که دست یک کشوری بسته است، شروع میکنه به همچین معاملاتی، به ناچار به ضررش تموم خواهد شد. راه قضیه این است که مسئله به خصوص تحریم‌های مالی که وزارت خزانه داری آمریکا رو خیلی حساب میکنه برداشته بشه که در اون صورت ایران بتونه امورش رو انجام بده.
خبر موافقت چین با افزایش سقف فینانس در حالی اعلام می شود که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در 20 مرداد ماه سال جاری با انتقاد شدید از عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان گفته بود هم اکنون در چین حداقل 22 میلیارد دلار ارز برای ایران وجود دارد که ایران باید چند برابر آن را فینانس دریافت کند و باید در این زمینه فعالتر عمل کرد، چرا که چینی ها در شرایط تحریم از ایران بسیار استفاده کردند.
درباره این گزارش جواد کوروشی و همینطور دیگر گزارش ها و خبرهای ما اگر نظری دارید شماره پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست. یک مقام مسئول در وزارت کار و رفاه اجتماعی ایران میگه موضوع افزایش آمار خودکشی در ایران در سالهای اخیر با واقعیت‌های آماری و اجتماعی موجود همخوانی نداره و این آمار در ایران نصف میانگین جهانیه. بنیامین صدر گزارشی داره در همین باره.
بر اساس آمار پزشکی قانونی بین سالهای 1380 تا 1391 خورشیدی بیش از 30,000 تن در ایران بر اثر خودکشی جان خود را از دست دادند. این در شرایطی است که مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با تحلیل آماری از وضعیت خودکشی در ایران گفت که ادعای این که خودکشی در کشور رشد فزاینده دارد با واقعیت‌های اجتماعی همخوانی ندارد. روزبه کردونی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که بررسی داده‌های پزشکی قانونی ایران و سازمان بهداشت جهانی بیانگر این است که ایران در زمره کشورهایی است که دارای نرخ پایین مرگ و میر ناشی از خودکشی است و میانگین کشوری تقریبا نصف میانگین جهانی است. به گفته آقای کردونی، نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی بر اساس آمار پزشکی قانونی ایران در سالهای 1387 تا 1392 بین عدد 4% و 5% در هر 100,000 تن جمعیت ایران به صورت تناوبی در نوسان بوده است. در همین حال هفته گذشته سازمان پزشکی قانونی ایران نیز خبر داد که آمار خودکشی در 4 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی درصدی داشته است. سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، درباره اختلال‌های روانی حاد که یکی از مهمترین دلایل خودکشی است، حس نارضایتی و درونی شدن اندوه را پررنگ می‌داند.
فکر می‌کنم که زمینه اجتماعی به وجود آوردن چنین آسیب‌هایی یک چیزی است که کاملاً قابل مشاهده است از طریق تحقیقات متعددی که رو بخش مختلف جامعه، چه در شهرهای بزرگ باشه، در حتی شهرهای کوچک و مناطق دورافتاده انجام شده. در حقیقت اون نیازهایی که یک انسان داره برای زیستن در یک جامعه، خودشو متعلق دونستن به اون جامعه و زندگی کردن، شادی ها و دلخوشی ها و یا حتی بهانه های شادی روزمره، همه اینها اون چیزهایی هستن که میتونن در تخلیه روانی افراد خیلی موثر باشن. همزمان عدم وجود چنین شرایطی برعکس میتونن در درونی کردن مسائل و مشکلات مقابل اون جامعه شاد افراد را به مشکلات روانی دچار بکنن.
روز دوشنبه 17 شهریور روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که آمار خودکشی در 4 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش، یعنی سال 92، از افزایش 2% حکایت دارد. این در شرایطی است که از ابتدای امسال تا پایان تیر ماه 1393، 1437 نفر به دلیل آنچه که خودکشی تشخیص داده شده است، جان خود را از دست دادند. اکنون مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی از اختصاص اعتباری ویژه برای کنترل و کاهش خودکشی خبر داده است. استان تهران با ثبت 194 مورد خودکشی بالاترین رقم را در میان استان‌های ایران به خود اختصاص داده است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. اما با خبرهای ورزشی کمی فاصله بگیریم از دنیای سیاست و خبرهای حوزه‌های دیگه با یه خبر خوش. در رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان، کشتی فرنگی قهرمانی جهان در ازبکستان، ایران قهرمان کشتی فرنگی جهان شده. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا پشت خط ارتباطی برنامه است، از وضع ایران روی توشک این مسابقات برای ما میگه. آقای غریب بهتون سلام میکنم. قبل از هر چیز بریم سراغ این رکورد طلایی حمید سوریان و راه رو دیگر کشتیگیران هم برای ایران باز کردن.
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان اهل ورزش رادیو فردا. این لقب نابغه برازنده این کشتیگیر ایرانی حمید سوریان امروز در فرنگی کار 59 کیلوگرم ملی پوش ایران در مسابقات جهانی ازبکستان گل کاشت. رومانی و مصر و کوبا و جمهوری آذربایجان و ازبکستان یکی یکی از پیش رو برداشت، به فینال رسید. در فینال هم سیمونوف از روسیه رو شکست داد، نام خودش رو در کشتی ایران به عنوان یک رکورددار که 6 طلای جهانی و 1 طلای المپیکی تا حالا گرفته به ثبت رسوند. قبل از این عبدالله موحد با 5 طلای جهانی و 1 المپیک پر افتخارترین کشتیگیر بود تا امروز، که امروز رکورددار حمید سوریان هست.
ولی به هر حال این مسیر قهرمانی رو به غیر از مدال طلای حمید سوریان، برنز ها هم به نوعی هموار کردن آقای غریب، برنزی که دیروز گرفتیم و امروز همینطور.
بله، افشین بیابانگرد در 71 کیلوگرم و قاسم رضایی در 98 کیلو هم امروز در مسابقات رده‌بندی هر دو تا حریف بلاروس رو داشتن که هر دو تایی موفق شدن شکست بدن. با این برنزا ایران تونست با 42 امتیاز، البته همونجور که شما اشاره کردی امید نوروزی هم دیروز نقره گرفته بود، در مجموع ایران با 1 طلا، 1 نقره و 2 برنز 42 امتیاز قهرمان جهان شد و بالاتر از تیم‌های روسیه، آذربایجان، ارمنستان. برای اولین بار در مسابقات جهانی تونست قهرمان بشه.
خب از کشتی بریم سراغ والیبال آقای غریب. مثل این که بازی والیبال ایران و صربستان هم در جریان، اگه بازی رو دنبال میکنین خیلی کوتاه بگین تا اینجا چطور گذشته؟
بله، ست اول بازی ایران و صربستان هست، یک بازی مهمی هست. ایران دیروز در مقابل لهستان میزبان قرار گرفت، 2-0 عقب افتاد، بعد 2-2 شد و میلیمتر میلیمتر جلو اومدن، اما متاسفانه باخت. با این باخت ایران باید امروز صربستان رو شکست بده. الان ست اول هر دو تیم 18-18 مساوی هستند. اگر ایران الان ایران گیم 19 شد و صربستان 18، امشب باید ایران صربستان رو ببره، چشم به 2 مسابقه دیگه داشته باشه که آرژانتین بتونه آمریکا رو شکست بده و احیانا فرانسه هم بتونه لهستان رو ببره. ایران به عنوان ستا تیم برتر گروه ای صعود بکنه به مرحله نهایی مسابقات جهانی.
ممنونم فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شامگاه در ایران. اگه تازه با ما همراه شدین، از شهر بارانی پراگ بهتون خوش آمد میگم. این بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فرداست که میزبان شماست. در این بخش هم قبل از هر چیز خبرها رو میشنویم و بعد میریم سراغ مجله صدای دیگر. اما حسین قویمی اینجاست با مشروع خبرهای این ساعت، شما رو همراهی میکنه آقای قویمی.
با درود فراوان، در واکنش به انتشار ویدیوی سربریدن امدادگر بریتانیای از سوی گروه خلافت اسلامی دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا گفت این کشور تمام اقدامات لازم را برای دستگیر کردن قاتلان انجام خواهد داد. آقای کامرون همچنین دستور داده است که روز یکشنبه نشست اضطراری کابینه این کشور با حضور فرماندهان نظامی و رؤسای سازمان‌های امنیتی برگزار شود. انتظار می‌رود در این نشست موضوع اصلی نحوه مشارکت بریتانیا در ائتلاف جهانی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی باشد. دفتر رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه خبر داد که حسن روحانی 31 شهریور ماه برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می رود. این دومین سفر آقای روحانی به آمریکا از آغاز دوران ریاست جمهوریش محسوب می شود. قرار است محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته ایران نیز این هفته روز سه‌شنبه برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 و همچنین حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شوند. دور تازه مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی روز چهارشنبه با صرف نهار کاری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز می شود. دیدبان حقوق بشر روز یکشنبه خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره یکی از حملات هوایی ارتش عراق علیه مخالفان شد. این نهاد غیر دولتی مستقر در آمریکا خواستار تحقیق درباره بمباران دو هفته پیش یک مدرسه در شمال تکرید شده است. در جریان این حمله که 10 شهریور ماه انجام شد، 31 نفر از جمله 24 کودک کشته شدند. در ایران علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی با رد گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت بان کی مون حرفهای وزیر خارجه آمریکا را تکرار می کند. علی اکبر ولایتی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت دبیرکل سازمان ملل بدون تحقیق و صحبت با مسئولان ایرانی صرفاً بر اساس نظرات افرادی که با جمهوری اسلامی خصومت دارند موضع‌گیری می‌کند و این به معنای رو در روی حکومت ایران ایستادن است به گفته او. به گفته آقای ولایتی آنچه بان کی مون اعلام می‌کند در حقیقت تکرار صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا است. و در خبری دیگر، کره شمالی میگوید یک شهروند آمریکایی را به اتهام انجام اقدامات خصمانه علیه این کشور به 6 کار اجباری محکوم کرده است. آقای ولیزاده.
ممنونم آقای قویمی. خبرها رو شنیدیم از حسین قویمی و همراه میشیم با رویا کریمی مجد که مجله صدای دیگر ویژه رویدادهای حوزه زنان رو تهیه میکنه. اما پیش از شنیدن مجله صدای دیگر، من رضا ولیزاده از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روزی آرام و لحظه های خوش آرزو میکنم. همراه میشیم با رویا کریمی مجد و مجله صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما پیش از اینکه به گزارش های معمولمون در مورد مسائل زنان در ایران بپردازیم، با هم چند خبر رو مرور میکنیم. سازمان یونسکو اعلام کرده که بیشترین آمار بیسوادی در جهان به زنان تعلق داره. مدیر کل یونسکو با بیان اینکه 781 میلیون بزرگسال در سراسر دنیا نمیتوانند بخوانند، بنویسند یا حساب کنند، گفته 2/3 این افراد رو، یعنی بیش از 500 میلیون نفر رو، زنان تشکیل میدن. و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده شهین دختر مولاوردی توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار را از مهمترین برنامه‌های اولویت داره این نهاد دونسته و گفته سند اشتغال پایدار زنان سرپرست خانوار در 2 زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل تدوین شده. او همچنین خبر داده که لایحه بیمه زنان خانه‌دار و ارزش‌گذاری کار زنان خانه‌دار هم آماده شده. قوارهش معمولا 5 متریه، اما بستگی به عرض پارچه داره. اونطور که میگن از قوارهی 100,000 تومان میشه خرید تا قوارهی 3,000,000 تومان و شاید حتی بیشتر. اما مهمتر از قیمت جنسشه، اینکه زود چروک نشه، الکتریسیته نگیره، به مانتو و لباس نچسبه و البته آشغال هم جمع نکنه. نباید سر باشه و نگه داشتنش روی سر هم نباید سخت باشه، سنگین هم نباشه که بعد از 2 ماه موهای آدم رو از ریشه میکنه. صاف در آوردن برش اون هم حکایتیه، خیاط ماهر میخواد و قیچی زن ماهرتر. از همه اینها که بگذری باید تازه یاد بگیری چطوری چادر رو سر کنی و رو بگیری. اما اینها همه یه حکایت چادر مشکی و زن ایرانی نیست. هفته گذشته گزارش‌های در مورد مافیایی چادر مشکی در ایران در اخبار اقتصادی منتشر شد. خبرهایی که نشون میداد سالانه بیش از 16,000 میلیارد تومان در ایران صرف تأمین حجاب اسلامی مورد نظر جمهوری اسلامی میشه. 16,000 میلیارد تومانی که مستقیما از جیب زنان ایرانی پرداخته میشه. اونطور که فریدون خواند استاد اقتصاد در فرانسه میگه، بازار این چادر مشکی هم مثل رنگ اونه، بدون شفافیت.
شماری از رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش‌هایی منتشر کردند درباره راندخاران چادر مشکی. جمشید بصیری، دبیر سابق انجمن صنایع نساجی ایران، از تمرکز بازرگانان وابسته به یک تشکل سیاسی خاص بر واردات پارچه مشکی صحبت کرده. بعضی منابع حساب کردند هر سال 1 میلیارد دلار به جیب وارد کنندگان پارچه مشکی ریخته میشه. کسانی بر این اساس به مافیای چادر مشکی اشاره میکنند. تایید یا تکذیب این صحبت ها طبعا نیاز به بررسی بیشتری داره.
یکی از استدلال های مدافعان خرید و برسر کردن چادر مشکی این هستش که این چادر سنت اسلامی ایرانیه که از پیش از انقلاب در ایران رایج بوده. ادعایی که مجید محمدی جامعه شناس و ساکن آمریکا اون رو رد میکنه.
ببینید، این سنتی که در ایران وجود داشته قبل از انقلاب با چادر مشکی که جمهوری اسلامی به عنوان حجاب برتر معرفی کرد، دو پدیده کاملا متفاوت هستند. چادری که قبل از انقلاب زنان ایرانی می‌پوشیدند عمدتاً چادر مشکی نبود، چادرهایی بود با رنگ‌های متفاوت و با پارچه‌های بسیار نازک و خنک، بیشتر از جنس کتان. عمدتاً برای چادر نماز بسیاری از خانم‌ها استفاده می‌کردند. چادر مشکی به عنوان حجاب عمدتاً در خانواده روحانیون در سالهای قبل از انقلاب مورد استفاده قرار می‌گرفت، بعد به عنوان نماد ایدئولوژیک توسط زنان اسلامگرا، زنان مکتبی مورد استفاده قرار گرفت. بعد وقت حکومت این رو بر کلیت جامعه تحمیل کرد. چادر مشکی هیچگاه لباس ملی ایرانی ها نبوده و به نظرم هم این نوع تحمیل شدهش هیچگاه به لباس ملی بانوان در ایران تبدیل نخواهد شد. عمدتاً لباس رسمی حکومت هست، اون هم لباس رسمی حکومت در دوره آقای خامنه‌ای. در دوره آقای خمینی هم چادر حجاب برتر به شمار نمی اومد. اینها کارهایی است که در دوره آقای خامنه‌ای صورت گرفته.
اونطور که مجید محمدی میگه، باید حساب چادر رو از حجاب اجباری جدا نگه داشت.
حجاب اجباری در سالهای اولیه تأسیس جمهوری اسلامی به صورت، حالا ابتداءً با زور و بعد هم به شکل قانون در اومد و در اون موقع هنوز چنین مافیایی شکل نگرفته بود. اما در دوره آقای خامنه‌ای که ایشون حجاب برتر رو چادر اعلام کردن، به موازات این گونه اصرار حکومت بر اینکه چادر حجاب برتر هست و چادر رو اجباری کردن در بسیاری از مدارس و برخی دانشگاه‌ها، در مراکز عمومی تلاش کردن که این رو به لباس فرم تبدیل کنن. همراه با این حرکت فرهنگی که از سوی بیت دنبال می شد، به موازات با این، چون در کشور ظرفیت کافی برای تولید پارچه مربوط به چادر وجود نداشت، طبعا اون مافیا هم شکل گرفت. مجوز وارداتش به گروهی خاص داده می شد، نوع خاصی از پارچه ها رو حکومت اعلام می کرد که زنها باید از اون پارچه ها به حجاب خودشون رو، چادر خودشون رو تهیه بکنن. به تدریج یک رابطه ارگانیک بین سبک زندگی که روحانیت داشت در جامعه تحمیل می کرد، در کنار مافیایی که این گونه مواد رو به داخل کشور وارد می کرد، به تدریج به وجود اومد.
از 16,000 میلیارد تومان هزینه پوشش اسلامی تا 1 میلیارد دلار سود خالص چادر مشکی برای مافیای این پارچه، هزینه ایه که برای تأمین خواسته های جمهوری اسلامی در حفظ حجاب زنان ایرانی از جیب زنان و سبد خانواده ها هزینه میشه. مجید محمدی:
این فقط به چادر مشکی محدود نمیشه. حجاب از شلوارهای خاص، رنگهای خاصی که حکومت میخواد از خانم ها بالاخص در ادارات بپوشن، مانتو، روسری، مقنعه، مجموعه است از انواع پوشش که خانوم ها باید هزینه شو بپردازن. لباس فرم رو معمولا دستگاه هایی که میخواهند از کارکنان خودشون لباس فرم بپوشن معمولا هزینه این لباس فرم رو هم خودشون تهیه میکنن. اما در جمهوری اسلامی جالب هست، علاوه بر این که زنان رو مجبور میکنن که یک نوع پوشش خاصی رو، رنگهای خاصی رو، طراحیهای خاصی رو بپوشند، خود زنان، خود خانواده ها هستند که باید هزینه گزافی برای تأمین مواد مربوطه و لباس های مربوطه بپردازند.
آنطور که خبرهای رسیده از ایران نشون میده، نه بر سر کردن چادر و نه رعایت حجاب اجباری از سوی زنان سبب نشده که زنان از آزادی های مورد نظرشون در ایران برخوردار بشن. غنچه قوامی 25 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی و تحصیل کرده رشته حقوق هم نه به دلیل رعایت نکردن حجابش که برای اصرارش برای دیدن بازی های تیم ملی والیبال ایران در ورزشگاه حالا در بازداشت به سر میبره. غنچه قوامی از روز 9 تیر ماه هنگام مراجعه به بازداشتگاهی در خیابان وزرا برای تحویل گرفتن موبایلش از نیروهای امنیتی که پیش از این اون رو بازداشت کرده و بعد از ساعتی آزاد کرده بودند بازداشت شد. به گزارش سازمان عفو بین الملل، غنچه قوامی در 41 روز اول در سلول انفرادی بوده و تحت فشار شدید روانی اون تهدید شده که به زندان قرچک ورامین فرستاده خواهد شد، جایی که محکومان جرائم خطرناک در اونجا زندانی هستند. پس از این 41 روز اما از سلول انفرادی بیرون اومده، دیداری با خانواده‌اش داشته، اما بدون تفهیم اتهام از دیدار با وکیلش و دسترسی اون به پرونده خانم قوامی همچنان در بازداشت به سر می‌بره. ساقی لقایی، روزنامه‌نگار ساکن واشنگتن که پرونده غنچه قوامی رو پیگیری می‌کنه، مهمان برنامه ماست. خانم لقایی، چه خبرهای جدیدی در مورد پرونده غنچه منتشر شده؟
راستش آخرین وضعیت که تقریبا از یک هفته پیش وضعیت تغییری نکرده، یعنی ایشون همون ادامه بازداشت موقتش که تایید شد همونه و فقط این که اولین مصاحبه خبری درباره دستگیری ایشون در داخل ایران منتشر شد، ایلنا منتشر کرد، دلنوشته‌ای که مادرشون می‌نویسن در خصوص ایشون که فقط دلتنگی و بیخبریه و این جمعه متاسفانه ایشون تماس نداشته با خانواده‌اش.
خانم لقایی، پیش از این برادر خانم قوامی در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که گویا وعده‌هایی که در روزنامه‌های سراسری جمهوری اسلامی منتشر شده بوده منجر شده به اینکه غنچه در واقع از پدر مادرش اجازه بگیره تا با استادیوم برن. با هم صدای برادر غنچه رو گوش می‌کنیم.
همون روز هم پدر مادرم خیلی اعتراض می‌کردن که نرو، ممکن است مشکلی پیش بیاد، ولی همون روز هم مثلا که روزنامه‌ها نوشته بودن که مثلا خانم‌ها میتونن برن وارد استادیومش کنن، در چون آقای روحانی گفته بودن قبلا. هم همون روز غنچه روزنامه گرفت بوده، مامانم نشون داد، اونم قبول کردن که میتونه بره و رفت و دیگه دستگیر شد.
خانم لقایی، چقدر این وعده ها و مسائلی که در واقع در رسانه های جمهوری اسلامی منتشر میشه نزدیک به واقعیته؟
حقیقتش یه مقداری میتونم بگم که اینا رو مردم میتونن غیر واقعی و تبلیغاتی تلقی کنن، از این جهت که هم آقای روحانی در وعده‌های انتخاباتیشون درباره آزادی زنان و گشایش کار در مسائل زنان صحبت کرده بود، هم در همین مورد استادیوم آقای علیزاده طباطبایی وکیل غنچه قوامی با ایلنا مصاحبه‌ای داشت و اونجا گفته بود که غنچه در پی مصاحبه خانم ملاوردی و دعوت ایشون از زنان برای حضور در استادیوم بوده که تصمیم گرفته که بره. و خب قبل از اون هم توی بازی‌های قبلش وزیر ورزش به همراه خانواده‌اش در استادیوم حضور داشته برای تماشای بازی والیبال تیم ملی و در واقع این به نوعی میتونه تلقی بشه که حمایت از خانواده‌ها و زنان هست برای حضور در استادیوم، ولی خب متاسفانه مردم رو نذاشتن و زنان موندن پشت در استادیوم. و بعد از اون هم این سکوت دولت خب خیلی معنا داره، اینکه هیچ پیگیری نشده. دو هفته پیش یک بیانیه از طرف فعالان مدنی داخلی به رئیس جمهور ارسال شده برای اینکه به هر حال پیگیری بشه برای کار غنچه و گشایش بشه توی این کار، ولی خب میبینیم که هیچ صحبتی نیست، سکوت کامل کردن و هیچ خبری هم بیرون نمیدن و همچنان غنچه تو بازداشت مونده. این وعده ها نمیشه روش حساب کرد اصلا.
سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط غنچه قوامی شده، چرا که این سازمان میگه او تنها به صورت صلح‌آمیز از حقوق خودش در زمینه آزادی بیان و تجمع استفاده کرده. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خب خبره سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینی،
نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست.
radiofarda.com.